أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 15، ترتیب بین علی الیمین و علی الیسار و استلقا، مسائل رو یه بخشش رو خوندیم که شخص معذوری که نمیتونه قائما نماز بخونه، مرحله 2 جالسن، مرحله 3 علی الیمین هست که بهش همون استجاع میگن، منطقه استجاع به پهلو خوابیدن، اعم از یمین و یساره. وقت تو مسئله 15 اول گفتن استجاع علی الیمین و بعد مرحله بعد، یعنی اگه نتوانست وقت استجاع علی الجانب الایسر میشه، و تو مرحله آخر به حالت استلقا که شخص مختزر هست. بحث در بیان همین چند تا مسئله هست. یه مقدار چون دلیل ها کم بود داریم تو این ترتیب واضحی که در عرضه آمده، لذا بعضی مسائلشو با اجماع یا احتیاط واجب میخوان حل بکنن، یا با بیانی که توجیه میکنن از روایت. حالا بحثمون چهار تا مطلب رو در بحث گذشته خدمتون گفتم و ما هم به ترتیب الان نکته پنجمی است که میخوایم بحث جنبه ایمن رو بگیم. حدیث 10 از باب 1 از ابواب قیام، عن ابی عبدالله علیه السلام قال المریض و اذا لم یقدر ان یصلی قاعدا کیف قدر، کسیست که نمیتونه قاعدا نماز بخونه، وقت نشسته هم یعنی کیف قدر، یعنی هیچ نوعی هر جور که قدرت داشته باشه، که قبلا گفتیم ولو به شکل انحنا یا به شکل تمایل به جانب ایمن و ایسر و یا به شکل اعتماد به یک حالا حائطی باشه، پشتی در کمرش بگذاره، به هیچ نحوی جالسن نمیتونه خودشو نگه داره. فرمان کیف قدر صلا اما ان یوجه فیومی ایمان، اینا را همشو دنباله لم یقدر باید معنا بکنی، یعنی قادر نیست که به هر شکلی که میشود جالسن نماز بخونه، بنشینه، وقت اینجا ایمان نماز میخونه. بعد دنبالش مربوط به بحث بعدمونه، فرمودن و قال یوجه کما یوجه کما یوجه الرجل فی لحده، او رو متوجه قبلش میکنن اونگونه که در لحد شخص میخوابه، یعنی علا جانب الایمن، و ینام و علا جانب الایمن، ثم یومی به صلاح برای رکوع و سجودش ایمان میخونه. فإن لم یقدر ان ینام على جنبه الایمن فکیفما قدر، اگر نمیتونه رو جنب ایمنش بخوابه، دوباره میگن فکیفما قدر، هر طور که توانایی داره. فإنه له جائزون. این عبارت فکیف ما قدر فإنه له جائز رو دو جور میشه معنا کرد که توجیهی که عرض کردم تو روایت ها میاد تو همین جاهاست. فرمان اگر نمیتونه بر جنب ایمن بخوابد و نماز بخونه، فکیف ما قدر رو یه جور اینطور معنا میکنیم که بعد از اینکه نتوانست و جانب ایمن هر طور میتونه، یعنی ادامش دیگه میشه تخییری. خب ادامش میشه تخییر، یعنی هم جانب ایسر و هم به شکل استلقا دیگه. امام اینا رو ترتیب برش نگذاشتن، جانب ایمن رو اول گفتن، بعد میفرماند اگه نمیتونه هر طور میتونه. و هر طور میتونه یعنی مخیر است بین افراد بعدی. خب اگه اینو گفتیم عروه اشکال پیدا میکنه، چون عروه اینو نگفت، عروه گفت بعد جانب ایمن، ترتیب گفت، گفت جانب ایسر، اگه نتونست جانب ایسر و وقت به شکل استلقا. اما روایت الان دقیقا رد میکنه این رو اگه اینطور معنا بکنه. همینه که عرض میکنم به اینجاها که میرسه یه جور معناست، ولیکن یه احتمال دیگه هم اینه که وقتی که نتوانست به جانب ایمن نماز بخونه، آن گونه که در توانشه واجب انجام بده، یعنی فوق توانش ازش چیزی نخواستن. فکیف ما قدر رو به معنای تخییر معنا نمی کنی، میگیم هر طور میتواند، فشار به خودش نیاره. خب هر طور میتواند دیگه ساکته از اینه که بعد جانب ایمن نوبت به جانب ایسر میرسه به ترتیب و سپس به استلقا، و یا اینکه جانب ایسر و استلقا در عرض همست و تخییر. این دیگه روایت اصلا ساکته. یعنی دقیقا دوتا معنای ضد هم میکنیم، روی معنای دوم این دقیقا با عروه یکی در میاد. اگر ما روایت رو تونستیم به این معنای دوم معنا بکنیم، طبق نظر صاحب عروه فتوا میدیم، طبق روایت خب دیگه فتوا میدیم. اما اگر نتوانستیم روایت رو معنا بکنیم بی دلیل میشیم. حالا که بی دلیل شدیم احتیاط واجب میکنیم ترتیب رو. تو مراجع عمدم آیت العظما سیستانیشون احتیاط واجب کردن، معلوم شه روایت رو نتونستن بپذیرن. ولیکن چیزی که باز میتونه کار ما رو آسان بکنه از نظر اصولی و ایرادی هست در واقع به آیت العظما سیستانی که میتونستید از این راه برید جلو و به جای احتیاط واجب دوباره فتوا میدادید، اونه که عمد داره بین تعیین و تخییره. از این راه بریم جلو، هم داره بین اینه که بعد از که جانب ایمن رو نتوانست آیا مخیر است بین جانب ایسر و استلقا. نتیجه میشه جانب ایسر یکی از لنگه تخییر است، مکلف مخیر بین دو حالت، و یا اینکه جانب ایسر متعین است. خب چه ما بگیم متعین است، چه بگیم مخیرت، جانب ایسر یقینا درسته. یعنی فتوای هر دو گروهی که ترتیب رو میگوین یا ترتیب رو نمیگوین، نماز به جانب ایسر صحیحه، اینه که دیگه میدونیم قطعا. ولیکن اگر میتونه به جانب ایسر بخونه و نخونه دو به شکل استلقا بخونه، تو فتوای اونایی که ایسر رو مقدم میاندازن مثل صاحب عروه، نمازش باطله. خب در یه چنین جایی مشهد دور فتوا میده به ترتیب و میگه حتما بعد از جانب ایسر، مثلا دنده یه طرف راستش شکسته است درد میکنه اما دنده چپش نشکسته، میتونه به جانب ایسر نماز بخونه، میتونه در به حالت خوابیده به حالت مختزر. خیلی خوب، هر دو حالتی که میتونه جانب ایسر مقدمه. باید فتوا بدیم بگیم این آقای مریض به جانب ایسر نماز بخونه، اگه جانب ایسرش هم درد میکنه دو سختشه وقت به حالت استلقا میرسه. لذا این روایت و این فکیف ما قدر رو دقت کردید، دو تا معنا برش کردید. یه معنا اینه که بعد از جانب ایسر، ببینید عبارت این است، لم یقدر ان ینام علی جنبه الایمن فکیف ما قدر، هر طور که در توانش، این هر طور در توانشه، یه معناش تخییر بین ایسر و استلقاست، یه معناش اینه که حالا که به جانب ایمن نمیتواند به خودش زحمت نده، نخواد خودشو در عسر و حرج قرار بده، فوق تمکن از او نمیخواهند، هر طور در توانشه بخواند، اما هر دو توانشه به ترتیب. این ترتیب حالا طوله باید نیمده، اما میگیم روایت هم نگفت تخییر، اختیار نگذاش بهده این مکلف که هر طور میتونه، یعنی چه به جانب ایسر چه به حالت استلقا، اینه که نمیگه، میگه فوق تمکنت از تو نخواستند. برای روایت میشه ساکت از اون جهت. وقتی ساکت شد جانب ایسر اصلا تو روایت اینجا نیمده. خب پس جانب ایسر از کجا گرفتیم؟ از اون مرسله بود، از نبوی که تو بحث گذشته خوندیم، اون مرسله اینجا زنده میشه. مرسله در حال که سندش ارسال بود، از نبوی بود، حدیث 15 باب 1 بود، اینا جلسه قبل خوندیم، از همین ابواب قیام جلد 4 وسائل صفحه 692. یعنی پیامبر فرمودن که المریض و یصلی قائما، ولو مریضه اما بایستاده نماز بخونه اگه میتونه، فإن لم یستطع صلا جالسا، فإن لم یستطع صلا علی جنبه الایمن، فإن لم یستطع صلا علی جنبه الایسر، فإن لم یستطع استلقا. یعنی این مرسله خیلی صریح یکی که همین ترتیب که طور به اومده سو ذکر کرد. بنابراین ما از نظر اجتهادی بین مرسله و بین این حدیث 10، یعنی یکیش حدیث 15 است یکی حدیث 10 است، یعنی دو تا روایت ها مقابل هم بذاریم قشنگ تعارضش مشخص میشه. حدیث 15 بعد از جانب ایمن میفرماد جانب ایسر، بعد میگه بره سر استلقا اگه نتونست وقت خوابیده نماز بخونه. حدیث 10 بعد از جانب ایمن اگر نتوانست، نفرموده جانب ایسر، بلکه فرموده فکیف ما قدر فانه له جائز، هر طور میتواند. و بین این دو تا روایت تعارض است اگر ما این حدیث 10 رو اینطوری معنا بکنیم، بگیم بعد از جانب ایمن دیگه اختیار با مکلف است، هر طور میتواند، هر طور میتواند یعنی مخیر است بین ایسر و استلقا، وقت این روایت در تعارض میشه با روایت مرسله. روایت مرسله بعد از ایمن میگه ایسر متعینن، اما روایت 10 میگوید بعد از ایمن دیگه شما مخیری، فرق بین ایسر و استلقا نمی کنه، هر طور میتونی بخون. اگه اینطور رفتیم جلو خب تعارض میشه، وقت بعد جور دیگه بریم جلو. مشهور اینو نگفتن، مشهور ترتیبو گفتن. این مراجع فعلی هم همشون فتوای صاحب عربه رو پذیرفتن. و اما اگه روایت ده رو فکیف ما قدر رو به شکل دوم معنا بکنیم و بگیم بعد از جانب ایمن آقای مکلف وقتی نمیتونه به جانب ایمن نماز بخونه، هر طور در توانشه بخونه، یعنی فوق توانش بهش تحمیل نکردن. اما دیگه این حدیث ده نمیگه بعد از ایمن ترتیب ایسر رو بعد برد اسا، هیچی نمیگه، ساکت میشه دیگه. وقتی ساکت شد وقت روایت 15 مقید این روایت ده میشه، اون میگه قید میزنه، اون میگه من ترتیب بهت میگم، میگم بعد جانب ایمن اول جانب ایسر مقدمه بر استلقا. خب ایناست که دارم عرض میکنم که ببینید چطوری میریم جلو. یه قرینه ای ما داریم که روایت فکیف ما قدر رو به معنای دوم معنا کنیم، نه به معنای اول که اختیار بزنیم به عهده مکلف و بگیم جانب ایسر و استلقا در عرض همه مخیر است. نه، اینطوری معنا میکنیم فکیف ما قدر، میگیم بعد از جانب ایمن هر طور که مکلف به آسانی میتونه نماز بخونه، ولیکن ترتیب و ساکته و ما ترتیب بهش اضافه میکنیم طبق یک روایت دیگه. یه قرینه داریم که فکیف ما قدره همینطور معنا کنیم. قرینه شو کیف قدره اول روایته، آخه این کیف قدر دوبار تو این روایت اومده. خب کیف قدره من اون قسمت اول مال جانب ایمنه دیگه، اونه که شما دوتا معنا نمیتونید بکنید که. فرمود اگه جانب ایمن نتوانست بخواند هر طور میتواند، این کیف قدره تو قسمت اول حدیثو دیگه نتونستیم بگیم تخییر که. قطعا اون جمله اول تو جانب ایمن اون کیف قدرش حتما معنای دومه. خب یه گوینده نمیشد یه عبارتی که میگه تو یه جاش یه معنای رو اراده بکنه بار دوم یه معنای دیگه رو اراده بکنه. قطعا امام صادق علیه السلام کیف قدرشون که تو جانب ایمن بود به معنای توانایی مکلفه، یعنی هر طور میتونه بخونه فشار به خودش نیاره. خب وقتی اینطور معنا کردیم همین فکیف ما قدر تو عبارت خط بعدش هم دوره همینطور معنا میکنیم، اینم قرینه میشه. لذا حدیث و ما دیگه به همین شکل معنا میکنیم که دیدم آیت العظمى حکیم هم یه اشاره به این نکته دارن. حالا این قسمت صحبت رو با اون قرینه میخوان بگن فکیف ما قدر مربوط به تخییر نیست، بلکه آقای مکلم مخیر نیست، حتما بعد از جانب ایمن جانب ایسر است فقط لا غیر. و فکیف ما قدرش هم معناش اینه که آنطور که میتوانی به خودت فشار نیار، به همون جانب ایمن بخون بعد به جانب های دیگه، اما جانب های دیگه رو دیگه ساکت میشه. ساکت که شد ما به مرسله عمل میکنیم، مرسله میاد میگه من برات مشخص میکنم که بعد از جانب ایمن جانب ایسر است نه تخییر، و نتیجه همون سخن مشهور میشد و دیگه همه صحبت و همین بود که خدمتون گفتن دیگه. اونایی که نتونستن به روایت استناد بکنن احتیاط واجب کردن، که یه نفر رو فقط دیدم ایشون احتیاط واجب میکنن اما بقیه فتوا دادن. ولی که اون بحث دوران بین تعیین و تأخیر خیلی خوب چیزیه، ما توی این موارد باید اینو بگیم و بگیم بعد از جانب ایمن یه نظریه این است که مخیر است بین ایسر و استلقا، هر دو صورتش درست. نظریه دوم اینه که نه، حتما ایسر مقدمه بر استلقا است. خب ما بین این دوتا نظریه باید تعیین و عمل بکنیم تا مطمئن به براعت ذمه بشیم. در برام بین تعیین و تخییر میشد احتیاط و همون قانون اشتغال یقینی، براعت یقینی رو میخواهد. شو فرمایشی داشتی؟
من
نه ساکته. تو معنای دوم نمیگه تخیه. فکیف ما قدر یعنی اونطور که مقدورت هست انجام بده، نه فوق توان. اینا تو روایت دیگه هم اومده سا، اگه حدیث های دیگه رو نگاه بکنی تو بعضی ها دیگه میگه، میگه دا فوق توانت نه، لا یکلف نفسا الا وسعها. اینا میخواد بگه، میگه بعد از جانب ایمن هر طور که مقدورت هست انجام بده. اما آیا ترتیب هست بین ایسر و استلقا؟ ساکته، اصلا رها شده، گویا مخاطب اصلا نیازش نبوده. امامم در همین حد گفتن فقط به خودت فشار نیار. اما اون روایت مرسله که حدیث 15 بود، مرسله نبوی، اون با صراحت میگفت که ترتیبو میخواییم. خیلی خوب، یه شک انسان میکنه دیگه. حالا روایت گرچه سندش مرسله، اینو میفهمیم از نظر سند یه مقدار خدشه هست، اما دلیل خلافش هم ما نداریم که یه دلیل بگه جانب ایسر نخون، این هم که نداریم که. لذا مرسله در همین جاها به فائده برامون پیدا میکنه گرچه سندش ضعیف هست. چپ و چی؟ خیلی خوب، دیالو به هر شکل میتونه، دیالو هر تو میتونه، خودتون بگید شد دیگه، خودتون داری همه رای میبندید. پس الان چطور این چه سس فعلا که دارد نفس میکشه، تو چه حالتیه؟ نه دیگه خوابیده است، یه ولس رو زمینی، دست آخرش اینه.
ظاهر روایت که خب
تخییر
دلیل داریم، حتما مرسله رو عمل کنیم.
خب همون دیگه دوام بینی تا اینو تخییر ما احتمالشو میدیم. این روایت میگه تخییر بین ایسر و استلقا، حتی میتونی بخون. اما مرسله اینو نگو، مرسله گفت قطعا ایسر، بعد از ایسر برو سراغ ایسر. یعنی کسی که ایسر میتونه نمازو به استلقاش باطله، پیامبر اینو فرمونده. وقت ما بین دوران بین تعیین و تخییر میگیم اشتغال یقینی برات یقینی میخواد، یعنی آقا قبل از که نماز بخونه قطعا ذمش مشغوله، اگه به جانب ایسر بخونه قطعا فراغ پیدا میکنه، فراغت یقینی. اما اگه به شکل استلقا بخونه فراغتش 50% و به درد نمیخور. این احتیاط همین میشه. اونه دیگه تو روایت نیمده. بله اینم یه حالت است که اگر کسی در مروب حالت روشه کم به این حالت میتونه، اینو دیگه حالا تو روایت نیمده، اما قطعا اینم یکی از حالتشه که بگیم تو هیچ حالتی نمیتونه قرار بگیره برای نماز و یه مریضایی خاصی خدا همه مریضا رو شفا بده. یه حالتهایی بعضی دارن که هیچ تکون نمیتونه بخوره و مثلا کمرش هم انواع زخمه، نمیتونه به پشت بخوابه، ناچاره به طرف شکم رو زمین بخوابه. خیلی نکته هفتم، اگر طرف ایسر رو نتوانست، این نکته ششممون، این تعارضه بود، این تعارضه بین ایسر و مرسله و این حدیث در رو به این شکل حل کرد. نکته هفتم، اگر کسی نسبت به ایسر هم معذور است، قطعا نوبت به استلقا میرسه دیگه، این توش اختلافی نیست. نکته هشتم، نکته هشتم تو این مسئله راجبه رکوع و سجود صحبت کردن. در مورد کیفیت رکوع و سجود دو حالت داره، کسی که معذور هست تو همه حالت‌ها که گفتیم یعنی اول قائمن بود، بعد گفتیم نمیتونه معذوره، گفتیم خب نشسته. خیلی خوب، حالا تو نشسته نمیتونست بیسته برای هم دو سوره، اما رکوع و سجود شد چوری انجام بده. یا اگر کسی به حالت ایمن و ایسر داره نماز میخونه، رکوع و سجود شد چه بکنه؟ اگه به شال به شکل استلقا هست اونجا چطور؟ اینم یک بحثه که کلن در رکوع و سجود خیلی سوال هم میشه که رکوع و سجود چه بکنه. ما یه چیز کلی میگیم، اگر شخص معذور، حالا چه جالسن، چه ایمن، چه ایسر و چه استلقا، در همه اقسامش اگه میتواند رکوع و سجود رو کامل انجام بده، نوبت به ایمان نمیرسه. یه چیز کلی میگیم. حالا ممکنه تو بعضی موارد بگید نمیشه، خب نشه، اون نشد که وقت نوبت به ایمان میرسه. اما اونجایی که میتواند، به خصوص جلوس رو خیلی ها میگن میتونیم، مثلا نشسته نماز میخونه، رکوع رو میگه میتونم خم بشم، آیا حق داره خم نشه؟ هم تو مثلا چشمشو ببنده دو یه کلشو یه مقدار خم بکنه؟ نه، اگه میتونه خم بشه و میگم با حالت رکوع یه مقدار بره جلو. سجده به خصوص میگه سجده رو کامل میتونم رو مهر سجده بکنم و حتی اعضای صدرم بذاره رو زمین. نمیتونست بیسته اما میتونه به سجده بره. بنابراین یه چیز کلی بگیم، تو موارد جزئیش که وارد نمیشیم، میذاریم به عهده خود مکلف. اگر شخص میتواند رکوع و سجود رو انجام بدهد، نوبت به ایمان نمیرسه و اجماع هم داریم بر این مسئله. دلیل اجماع هم خیلی روشنه و اون این است که بدل از رکوع و سجود وقتی است که قادر بر انجام خود رکوع و سجود نیست، اون وقت نوبت به بدل میرسه. ولو اینکه حالا تو روایت دیگه نداشتیم که کسی که جالسن هست رکوع و سجودشو چه بکنه، یا ایمن و ایسر، تو بعضی جا هم داریم، اما اون جایی که داریم نمیگه که رکوع و سجودو میتونست یا نمیتونست، اینا نمیگه. همطور روایت داره که حالا که مثلا به جانب ایمنه رکوع سجودشو ایمان بخونه. ما باید روایت رو توجیه بکنیم، بگیم این روایت حمله بر قالب افراد میشه و اون اینه کسی که به جانب ایمن نماز میخونه 99% رکوع سجود نمیتونه انجام بده، یعنی حالش خیلی وخیمه. این بوده، نه اینکه حالا به جانب ایمن دارد میخوند یه مرتبه به سجده که میرسد بلند شد و برد به سجده. این خیلی فرد نادریست و اگه کسی بتونه برد به سجده، قاعدتا میگه نماز نشستم میتونه بخونه، بچه خوابید است به طرف مثلا ایمن یا ایسر. بله، یه فرد خیلی نادری ممکنه اتفاق بیفته. پس روایت نمیخواد رد بکنه، روایت نمیخواد بگه هر کس به جانب ایمن خون حتما باید رکوع سجودش ایمان باشه و حق نداره رکوع سجود کامل، ولو میتونه کاملا انجام بده. اینو که روایت نمیگه که. لذا ما یه چیزی در ارتکاز ذهنیمون هست، اون ارتکاز ذهنی اینه که اگه کسی میتونه یه عملی رو صحیحش انجام بده، نوبت به بدل نمیرسه که. لذا همین چیزی که همه آقایون هم گفتن درسته، که اگر شخص در تمام این صور معذورات میتونه رکوع سجود انجام بده، باید خودش انجام بده. بله. بله دیگه، ما تو به شرط که دیگران به زحمت باز نیندازه، چون یادم کسی نیست. اما اگه کسی هست و به راحتی میشه، خیلی خوب ازش کمک میگیره. یا مثلا کنار دیوار مینشینه تا تکیه میده به دیوار، حالا یا به پهلو یا به پشت میتونه بنشینه. اما اگه دیوار نباشه اصلا تو بیابون هیچی هم نیست، اصلا نمیتونه خودش نگه داره، میفته رو زمین، یه انسان فلجه مثلا. خب این نیاز نیست که یه کسی بیاد هم تا زیرشونشو بگیره نشسته نگهش داره، اصلا دیگه این تو زحمت میشه دیگه. این کیف قدر، حالا این دوره بحث گذشته مونه، اما میتونیم ازش استفاده بکنیم که اگر رکوع و سجود و میتواند، این کیف قدر هم بگیم یکی از افرادشه، و اونه که رکوع و سجود سالم انجام بده. وقتی توانایی داری چرا میخوای ایمان اشاره بکنی؟ خودش انجام بده. اگه نمیتونه خیلی خوب، الان همین دایی که صندلیه که تو مساجد گذاشتن، خب میگه من ایستاده برای کمرم بده، اما سجده رو بعضشون، البته نه همشون، بعضشون سجده رو به راحتی میتونه از میز بیاد این طرف، آقا قشن سجده رو بره به رو زمین انجام بده که مواضع سبعش هم رو زمین باشه. خب باید این کارو بکنه دیگه، نمیتونه وقتی جالسن نشست دیگه همه شد دیگه جالسن انجام بده، یا مهر رو بزد به پیشانیشو و بگید من نمیتونه. نکته نهم اینه که اگه تمکن نداشت از رکوع سجود و با سرش اشاره میکنه. روایات تو ایماء رأسی داریم، اما گفتم تو این روایات نمیگه که اگه رکوع سجود رو میتوند انجام بده، اگه نمیتوند ایماء، بلکه برای شخص مریض هم تو میگه رکوع سجود ایماء انجام بده، ما هم حملش میکنیم به مورد غالب، میگیم روایت مال اغلب مریض هاییست که وقتی نشسته یا خوابید نماز میخونه غالبا سجده هم نمیتونن انجام بدن، وقت امام راه کارشو بیان کردن. روایت 11 باب 1 از همین ابواب قیام. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، رجل شیخ پیر هست، لا یستطیع القیام الی الخلاء، اصلا نمیتونه دستشویی بره، لضعفهی ولا یمکنه رکوع و سجود، رکوع سجود هم میتونه انجام بده. فقال علیه السلام لیؤمی برأسهی ایماعا، بعد گفتن اگر میتونه یک پشتی در وجود در پشتش قرار بده، یا در جلوی خودش یه چیزی رو بذاره که بیاد بالا، مثل همین صندلی الان جلوشون برای سجده میارن بالا یه میز میگذاره. فان کان له من یرفع الخمره فلیسجد، خمره همون بلندی رو میگن، حالا مطلق بلندی، چه پشت چه جلو، که حالا اینجا برای سجده جلوش میشه. حالا مثلا یکی دوتا پشتی اگه جلوش بگذاره میاد بالا، میتونه به راحتی سرش رو اون بگذاره، حضرت میگه همین سجده رو بکن. فعل لم یمکن هو ذلک فلیومی برسه، اگه اینم نمیتونه که حتی پشتی هم بیاد جلوش بالا نمیتونه، وقتی اینو فرمودن با سرش اشاره بکنه. باز حدیث 16 داره که مردی مریض بود، پیامبر رفتن عیادتش، دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم على رجل من الانصار و قد شبکت و ریح، باد او رو بهش درآویخته بود. شبکت درآویختن یه نوع بیماری بوده که او رو انداخته است و نمیتونسته بیسته. نمیدونم حالا بیماری امروز معادلش چه اسمی داره. فقال یا رسول الله کیف اصلی، خیلی حواسش توی این بود وقتی پیامبر رفتن عیادتش، گفت چطوری نماز بخونه. فقال ان استطعتم خطاب پیغمبر به اطرافیان مریضه که صیغه جمع میارن، ان استطعتم ان تجلسوه فجلسوه، اگه میتونید او را بنشونیدش بلندش کنی بشینش مثلا کنار دیواری جایی. و الا فوجهوه الی القبله، او رو به قبلش بکنی تو نماز بخونی. و مروه فلیعم به رأسه ایمان، بهش دستور بدید که با سرش اشاره بکنه برای رکوع سجودش. و برای اشاره فرمودن و یجعل السجود اخفض من الرکوع، برای سجودش این مقدار سر رو بیشتر پایین بیاره. و ان کان لا یستطیع ان یقرأ فقرأ عنده، اگه حتی نمیتونه بخونه حمد و سوره رو، اگه زبانش هم سنگین شده نمیتونه، پیامبر فرمودن فقرأ عنده، شما کنارش یه نماز بخونید. او اسمعوه، همتون به گوشش بشنوونید. حالا یا اینه که وقتی بخونید اونم همراهتون میخونه، مثلا حافظش از دست داده وقتی بخونید اونم همراهتون میخونه، یا نه مثل این افراد که جدید الاسلام انگاهی زبانشون با الفاظ عربی معنوس نیست، گاهی اینطوریه، خب کلمه کلمه که بگید همراهتون میخونه. او اسمعوه، گاهی وقتا حتی قرائت هم نمیتونید، فقط بشنوونید به او. این شنووندن به مریض شاید اشاره به اینه که جملات نمازو از ذهنش همطور عبور بده در این حد. حالت بعدی غمزه عینه که دیگه انشاءالله جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.